نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله و علی آلک المظلومین. لعن الله ظالمیکم و غاصبی حقوقکم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعا صلوات ختم کنید. یاد کنیم از همه حقداران، پدران و مادران و همه کسانی که به هر شکلی با هر قدمی ولو کوچک سهمی داشتن و نقشی داشتن در این که امروز ما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصاً کسانی که برای بقاء دین و رواج مذهب جانشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. محور سخن در این شبهایی که گذشت یکی از دعاهای به یادگار مونده از حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و علیه السلام که در کتاب مهج الدعوات نقل شده و حضرت در این دعای خودشون از خداوند متعال 8 درخواست دارن. و در دنباله این 8 درخواست هم جهت و ثمره این درخواست ها مطرح شده. از اونجایی که حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام محبوب همه ماست، هرچه که محبوب دوست داشته باشه و طلب کنه و دنبالش باشه و خواستش باشه، قطعاً محبوب من و شما هم محسوب میشه. رو همین حساب این خواسته ها این شبها محور سخنه که ما هم با همه وجود اینها رو خواسته خودمون و میل خودمون قرار بدیم تا روز به روز بیشتر به رنگ محبوب در بیاییم. اولین درخواست اینجوری مطرح شد: اللهم اینی اسألوک توفیق اهل الهدا. خدایا من از تو توفیق میخوام، ولی توفیقی که مخصوص اهل هدایت و اعمال اهل تقوا. از تو توفیق عمل میخوام، ولی عملی که مال اهل تقواست، که اگر مال اهل تقوا باشه قطعا عمل مقبوله و مناصحت اهل توبه. من زلالی و خلوص و صفا و شفافی اهل توبه رو میخوام، اونهایی که اهل توبه راستینن و تو اونها رو اهل توبه میدونی، و عزم اهل صبر، عزم و اراده و تصمیم صابران رو از تو طلب میکنم، چون به ثمر میرسه، اون هم به ثمر درست. و حذر اهل الخشیه، از تو میخوام به من حس و حال احتیاط و حواس جمعی و مراقبت رو بدی، ولی مال اهل خشیت، که تو این مراقبت و احتیاط نگرانی من فقط تو باشی، وگرنه نگرانی های دیگر اگر باشه و من هم بشم اهل احتیاط، یک وسواس سراغ انسان میاد. و اونی که امشب محور سخن قرار میگیره و چند جمله اطرافش صحبت خواهم داشت، اینه که امام حسین علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه و طلب اهل العلم. خب تقریبا لغتی تو این فراز امشب نیست که محتاج شرح و بسط باشه. طلب چیزیه که من و شما میدونیم یعنی چی. اهل العلم هم اهل آگاهی و بصیرت و دانش، اینم باز برای من و شما روشنه. فقط میمونه این که مگه طلب اهل علم چه ویژگی داره، چه خصوصیتی داره که امام حسین علیه السلام یه همچین طلبی رو از خداوند متعال برای خودش میخواد. میگه اگه من طالب میشم، طالب چیزی میشم و دنبالش هستم، مثل اهل علم طالب و پیگیر باشم. ویژگی طلب اهل علم چیه؟ یکی از ویژگی هایی که طلب اهل علم داره اینه که اهل علم چون اهل آگاهی هن اهل معرفتن، اهل شناختن، با آگاهی انتخاب کردن چیزی رو که میخوان دنبالش باشن سراب نیست. چیزی نیستش که برسن بعد بگن این اونی نبود که ما میخواستیم. چون انسان از روزی که متولد میشه پشت سر هم دنبال کماله، در واقع دنبال خداست، ولی خدا رو توی چیزایی میبینه و دنبالشون میره که وقتی میرسه میبینه نه، این سیراب کننده نیست، این ارضا کننده نیست. تو نوزادیش یه جور، تو خردسالیش یه جور، توی نوجوانیش یه جور، تو جوانیش یه جور، یه سری چیزا رو کمال فرض میکنه، یه سری چیزا رو کمال تصور میکنه و اونها رو تعقیب میکنه و طلب میکنه و میرسه بعد میبینه که این اونی نبود که میخواست. حالا تو وادی ورزش بره، تو وادی هنر بره، تو وادی نمیدونم امور مختلف، میبینه ارضا نشد، اشباع نشد، اقناع نشد، روحش هنوز نرسید به اون چیزی که هنوز احساس پوچی میکنه. چون از روی علم، از روی آگاهی، از روی بصیرت، از روی شناخت نبود اون چیزی رو که هدف قرار داد و دنبالش کرد. به همین خاطر وقتی رسید دید پوچ بود، سراب بود، پوک بود، نبود اونی که میخواست. اگر انسان اهل آگاهی و معرفت و بصیرت باشه، اون وقت انتخاب اون چیزی که میخواد دنبالش راه بیفته انتخاب درستیه، که اگه یک روز برسه میگه درست اومدم، اشباع میشه، اقناع میشه، روحش سیراب میشه به خاطر همون آگاهی و انتخاب درست. لذا امام حسین علیه السلام فرماد نمیخوام طلب کنم ولی برسم بعد ببینم اونی نبودش که من میخواستم. اما ویژگی مهم طلب کردن اهل علم اون سیری ناپذیری و به همین خاطر خستگی ناپذیرشون. حدیث داریم منهومان لا یشبعان، دو تا گرسنه هستن هیچ وقت سیر نمیشن، منهوم العلم، منهوم المال. گرسنه علم سیر نمیشه، برای همین دست از طلب بر نمیداره، برای همین خسته نمیشه. فاذا فرغت فانصب، تا فراغت پیدا کنه باز خودش رو مشغول میکنه. یکی هم منهوم المال، گرسنه مال هم سیرمونی نداره. در حدیثی پیغمبر اکرم میفرماید که اگر انسان، آدمی زاد، برای تو دو تا سرزمین باشه، سرزمین و نه زمین، دو تا سرزمین باشه، تو یکیش طلا موج بزنه، تو یکیش نقره موج بزنه، مال خودت شخصا، ملک خودت، تو چشم دنبال سومی. مال اینجوریه، هر چی آدم دنبالش میره گرسنگیش بیشتر میشه. اون علمم هم همینطور، گرسنه علم همینه، گرسنه مال هم همینه. لذا امام حسین به خدا عرض میکنه من طلب اهل علم رو میخوام، چون هم با آگاهی درست هدف رو انتخاب میکنن، هم خسته نمیشن، سیر نمیشن، قانع نمیشن، روز به روز بیشتر دنبال اون مطلوب خودشون هستن، خستگی ناپذیر. اگر امام حسین میفرمود طلب اهل اونهایی که دنبال مال هستن، ممکنه این خستگی ناپذیری هم توش باشه ولی کماله نیست، مضافاً بر این که منجر میشه به یه سری از رذایل اخلاقی. اون سیر نشدن از جمع آوری مال و منال میکشونه به یه سری رذیله های اخلاقی. ولی از این ور علم هرچی بیشتر تحصیل میشه، طلب اهل علم وقتی دنبال هرچی علم بیشتر تحصیل میشه، اون وقارشون، اون آرامششون بیشتر خودشون نشون میده. یک عالمی بود که در استان گیلان اطراف فومن، شهرستان شفت، عرض به خدمت شما که اونجا زندگی میکرد، طلبه شد تو همون حوزه های همون هومه طلبه شد. خب میرفت درس، میومد، سفره پهن، مادر پخته، پدر زحمت کشته تهیه کرده، گرم فراهم مینشست میخورد، شبم شامش فراهم، صبحم صبحونش فراهم، لباس چرکش کی شسته شد، خوش شد، دغدغه‌ای نداشت. شب بستر مهیا، رخت خواب آماده، صبح بدون اینکه خودش بخواد تا بره دست و روی به آب بزنه اون رخت خواب جمع شده، زندگی فراهم. ولی احساس کرد که اون جوری که میخواد دنبال علم باشه تو این هومه، اون اساتید قوی، اون علم وسیع گیرش نمیاد، نصیبش نمیشه. لذا تصمیم گرفت که همه این راحتی ها و رفاه و اینها رو رها کنه و بره در عتبات و نجف و اونجا مشغول ادامه تحصیل بشه. رفت، ماهی بار، دو ماهی بار از ایران یک حواله می اومد از طرف پدرش، یه مختصری بهش می رسید که بتونه زندگیشو پیش ببره، گرسنه نمونه. ولی خب اینجا دیگه درسته که اساتید خیلی خوب، علم خیلی وسیع تر، مباحثه ها خیلی جدی تر، ولی خب خودش باید بپزه، خودش باید بشوره، خودش باید پهن کنه، خودش باید جمع کنه، خودش باید لباس بشوره و خوش کنه، همه این زحمت هم هست ولی به جان میخرید. تا اینکه مدتی از اون حواله پدر خبری نشد. امکانات سفر همون موقع مثل حالا نبود که شما امرو اراده کنی فردا نجف باشی، بغداد باشی، کربلا باشی، بری بیای. خیلی مشکلات داشتونم از گیلان و گاهی مسیر رو باید با مال میرفتن، یعنی اسب و قاطر و اینها میگرفتن میرفتن. براش میسر نبود بیاد ببینه چه خبره، چرا اون مستمری از جانب پدرش بهش نمیرسه. خیلی وضعش اسفبار شد از نظر مالی، تا این که احساس کرد که دیگه واجب شده درخواست کنه، واجب شده رو بزنه. تا زمانی که واجب نشده بود سراغ قرض نرفت، چون مناعت طبع داشت، یا آقا منشی داشت، دوست نداشت که به کسی رو بزنه بگه من انقدر قرض میخوام، مثلا حال بد بهت میدم، هر وقت از پدرم رسید. ولی واجب شد، واجب شد و رفت یه قرضی گرفت، صرفا به اندازه یه تیکه نون و به اندازه یه کاسه آب کله پاچه. همین سحر پشد، بازارچه نجف و رفت، نجف هم یه وقتای روز گرم، شب سرد. رسید به یه کله پزی، اون پولو داد، یه کاسه آب کله پاچه گرفت، به اضافه اون یه تیکه نونی که وسعش میرسید و وقت برگشت یه منظره دید سر جاش وایستاد. حالا خودش چند روز گرسنه است. دید که یه سگی افتاده بی حال، توله هاش هم دور سینش افتادن بی حال، شیری نداره که به توله هاش بده، گرسنه است. خود اون سگ، اون توله ها در حال مردنه. رفت این کاسه آب کله پاچه رو جلو اون سگ گذاشت، نون و تیلیت کرد، اون سگ خورد که خب جون بگیره، بتونه به اون توله ها شیر بده. بیشترم پول نداشت که دیگه بره برای خودش تهیه ببینه نونی، پنیری یا همو آب کله پاچه چیزی. تا اونجا گرسنگی رو تحمل کرده بود، گفت بازم شاید بتونم تحمل کنم. اون ظرفم که سگ ازش خورده بود تأثیر کرد. تأثیر خاک مال میگن، ظرفی که سگ درش ولوج کنه، یعنی ازش بخوره، تو 70 تا دریا پاک نمیشه. حالا امروزه میگن اون ویروس ها کشته نمیشه، اون باکتری ها از بین نمیره، فقط و فقط خاک این قدرت رو داره که اونا رو از بین ببره. ولی فقه ما این قنا رو داره که ظرفی که توش سگ خورده فقط با خاک مال، تعفیر به قول معروف، پاک میشه. اون ظرفم پاک کرد و برد داد به صاحبش. برگشت گرسنه در حجره رو بست و نشست، ضعیف، نحیف، نه دیگه درس میفهمه، نه کتاب میتونه بخونه، هیچ، بیحال بیحال. کم کم روشنایی هوا بالا اومد و در زدن. در رو باز کرد، یک حواله اومده بود از گیلان که فلان سرمایه دار از دنیا رفته، سلس مالش که شیشتونگ دو پارچه آبادیه، اینو وصیت کرده برای تو. این دقیقا همون روزی که رحم میکنه به اون سگ، همون روز از جانب خدا هم چنین عنایتی بهش میشه. بعد آنچنان ایشون وضعش خوب میشه که میاد در اصفهان، اونجا مقیم میشه، مسجدی درست میکنه، حوزه‌ای رو اداره میکنه. انقدر مراجعه داشت از فقرا، از مردم بی بضاعت، که وقتی به حاکم اصفهان ذل السلطان مراجعه میکردن، میگفتش که تا وقتی سید هست، همو عالم رو اشاره میکرد، چطور سراغ من میاید، حواله میداد در خونه او، اونم هیچ کس رو دست خالی رد نمیکرد. اصفهان مسجد سید شنیدید، همون سید حجت الاسلام سید محمد باقر شفتیه که طلبه گیلان بود، اما اونجا اشباع نشد، به نجف رفت و این اتفاق براش افتاد. همین که یه خورده به سختی افتاد، نمیتونست رها کنه برگرده تو همون ناز نعمت خانه پدر و مادر. چرا؟ ولی طلب اهل علم اینجوریه، وقتی بخوان برسن به اون چه که تشخیص دادن کمالشون در همونه، دیگه این سختی ها همه میشه حواشی که قابل تحمل میشه براشون. امام حسین علیه السلام به خدا عرض میکنه من طلب اهل علم رو میخوام، یعنی اولا انتخابم آگاهانه، از رو بصیرت درست، نرسم ببینم سراب بود، برسم ببینم حقیقت بود. بعد مثل اهل علم که اینها پیغمبر فرموده لا یشبعان، از طلب علم خسته نمیشن، سیر نمیشن، مدام دنبالش هستن، خستگی ناپذیر من دنبال کنم، طلب کنم تا به اون حقیقت برسم. و طلب اهل العلم. امشب محافل و مجالس حسینی متوسل به جناب علی اکبر حضرت سید الشهدا هستند سلام الله علیه. ببینید گاهی از اوقات یه نگاه خیلی سطحی ما داشته باشیم به افرادی که تو کربلا بودن، به اون نتیجه که باید برسیم نمیرسیم، که بله خب پدرش رو افتاد و اینم بالاخره بود با باباش میرفتی که خانوادگی اومده بودن از مکه، از مدینه به مکه و حالا به سمت عراق و مثلا دیگه چون خانواده از هرچه پیش آید، حالا دوام که بشه ما که بابامونو ول نمیکنیم بریم سراغ کسی دیگه و اینجور نگرش های خیلی خیلی محدود سطحی بچگانه. ولی هر یک از شهدای کربلا از یک معرفت و علم و آگاهی خاصی برخوردار بودن و برای همین جوری طالب بودن که حاضر نبودن دست بردارن به هیچ عنوان. برای همینم هم میگفتن که اگر هزار بار کشته بشیم بدن ما رو قطعه قطعه کنن، بسوزونن، خاکسترمون رو به باد بدن، ما به دنیا برگردیم دوباره در راه تو فدا میشیم. اصلا بعضی هاشون از این که یک بار بیشتر نمیتونن فدای امام حسین بشن ناراحت بودن، قصه داشتن. دو تا برادر بودن به نام عبدالله و عبدالرحمن غفاری، اینا اومدن از امام حسین اجازه خواستن که با هم برن میدان، دو تا برادر، نه اینکه حالا به یکیشون اذن داده بشه بره بعد اون یکی تو نوبت بعدی اجازه بگیر، نه گفتن ما میخوایم با هم بریم. امام حسین علیه السلام به هر دوشون اجازه داد و هر دوشون ایستادن به گریه کردن. خب الان این گریه خیلی گریه عجیبیه، سوال برانگیزه، خب برای چی دارید گریه میکنید؟ یه وقت یکی مثل قاسم بن الحسن اشتیاقی داره، اون وقت بهش اجازه داده نمیشه، میسته گریه میکنه، به استیصال میفته. یکی یه سرباز ترسویه که نمیخواد بره میدان، نمیخواد بره خط مقدم، فرمانده بهش حکم کرده، مجبوره، اما از ترسش میسته گریه میکنه. ولی عبدالله و عبدالرحمن غفاری، این دوتا برادر، وقتی اومدن اجازه گرفتن، امام حسین اجازه داد، برای چی وایستدن دارن گریه میکنن؟ حضرت بهشون فرمود که شما اجازه خواستید، من اجازه دادم، دیگه گریهتون برای چیه؟ گفتن برای ساعتی بعد که تو تنها مقابل این نامرد مردم ایستادی و ما نیستیم که دوباره خودمون رو فدای تو کرده باشیم. فرد فرد شهدای کربلا اینجوری بودن، یعنی وقتی که انتخاب خودشون رو عالمانه آگاهانه با بصیرت داشتند، در طلبش هم سر از پا نمیشناختن. برای برادر یکیشون یه جا مشکل پیش اومده بود، اسیر شده بود، گرفتار بود، امام حسین بهش فرمود که این مبلغ وردار برو داداشتو از اون گرفتاری خلاص کن، قول معروف این مبلغو بده آزادش کن و اینا. گفت من از این معرکه جا میمونم، اینجا رو میخوام، این شهادت رو میخوام، پای رکاب تو بودن رو میخوام، برادر منم خدا داره، خدا براش سبب سازی میکنه. حاضر نشد بره، حاضر نشد دست برداره. طلب اهل علم یعنی اونی که با آگاهی، با شناخت یه هدفی رو، یه کمالی رو دنبال میکنه، هیچی او رو منصرف نمیکنه، هیچی منصرفش نمیکنه. حالا علی اکبر بخواد انتخابش آگاهانه نباشه، عالمانه نباشه، اینی که امام معصوم میفرماید اشبه الناس به پیغمبر اکرم، نه فقط خلقش که قیافه ظاهریش باشه، هر وقت دلتنگ پیغمبر میشدن علی اکبر رو تماشا میکردن، نه فقط این ظاهر، بلکه خلقش، بلکه منطقش، یعنی اون رفتارش، اون گفتارش، همه و همه یادآور پیغمبر بود. اون کسی که روش و منش پیغمبر رو داشته باشه، مگه میشه یه انتخاب همینطوری سطحی غیر آگاهانه داشته باشه و دنبالش راه افتاده باشه و وسط راه بخواد با یه نسیم سطحی دیگری مسیر خودش رو عوض کنه؟ تو مسیر کربلا امام حسین علیه السلام همون سوار مرکب در حال حرکت، پیشانی مبارکشون رو گذاشتن رو برجستگی زین اسب مقابل خودشون و یه خواب مختصر غیر عمیق کوتاهی تو همون حال داشتن. وقتی که حضرت چشم باز کرد و نشست، سه مرتبه این جمله رو فرمود: انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین. علی اکبر بلا فاصله اومد کنار پدر، تمام حواسش به امام حسین، از دو جهت تمام حواسش به امام حسین. یکی از این جهت که فرزند الهی باشه، همه حواسش به پدرش. دو، امام حسین امام زمانشه، اون کسی که تحت ولایت امام زمانشه همه حواسش به امام زمانشه. اینا برای ماها تلنگره ها، بیدار باشه ها، چقدر حواسمون و توجهمون به امام زمانمونه، چه مقدار، چقدر اون حضرت زندگیمون، فکرمون، ذکرمون رو مشغول کرده، چقدر مراقبیم که چیزی تو زندگیمون نباشه که موجب غصه امام زمانمون باشه. حواسمون بهش هست؟ حواسمون هست که بار رو دوشش ورداریم؟ حواسمون هست که اگه بار رو دوشش نمیتونیم برداریم، خودمون بار نشیم رو دوشش؟ او قرار بیاد تقوا رو گسترش بده. من اگر خودم تحصیل تقوا کنم، به اندازه یک نفر بار اون حضرت رو کم کردم. من اگه عدالت رو توی محدوده زندگی خودم مراعات کرده باشم، به اندازه یک نفر بار رو دوش اون حضرت کم کردم و برداشتم. علی اکبر تمام حواسش به امام زمانشه، او هم امام زمانشه هم پدرشه، اینم هم فرزند الهیه هم یه مأموم ولایت پذیره به تمام معنا. تا امام حسین فرمود انا لله و انا الیه راجعون و الحمدلله رب العالمین، سه بار علی اکبر خودش رسوند. بابا چرا استرجاع کردی و حمد به زبان جاری کردی؟ چون هر کدوم یه جایگاهی دارن. بله، استرجاع حق، انا لله و انا الیه راجعون بدون شک حق، ولی به صورت یه جمله در اومده که وقتی مصیبتی به انسان رو میکنه، داغی رو انسان میبینه، انا لله میگه. اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. از اون طرف وقتی نعمتی به انسان میرسه، الحمدلله رب العالمین. این دو تا جمله کنار هم، الان تو این راهی که داریم میریم، بابا برای چی استرجاع و حمد؟ امام حسین فرمود پسرم، هاتفی صدا زد که این قافله رو داره مرگ بدرقه میکنه، رود این کاروان سوی عراق و مرگ دنبالش، چه مرگی جسم هاشان چاک چاک از تیغ قاتل ها. علی اکبر بخواد مثلا اسم مرگ رو بشنوه، از طلب خودش دست برداره و منصرف بشه، بگه من جوونم تو این سن و سال، حالا دنیا، حالا زندگی، حالا لذت ها، اما مگه علی اکبری که پدر اونم امام زمانش او رو اشبه و ناسب پیغمبر معرفی کنه، ازش چنین توقعی میره که ما چنین تصوری راجبش داشته باشیم؟ بلا فاصله سوال میکنه اولسنا علی الحق. سوالم سوال حقیقی نیست، سوال استفهام تقریریه به قول طلبه. استفهام حقیقی اینه که آدم چیزی رو نمیدونه میپرسه. حالا تازه اینجا وسط راه بیاد بپرسه که ما بر حق هستیم یا نیستیم، تا اینجا رو حساب این که بابام بودی را افتادی منم دنبالت اومدم، نه، میدونه. استفهام تقریریه، یعنی یه چیزی رو شما میدونی ولی میخوای میپرسی که از طرف جوابی رو بگیری، بر اساس اون جواب جمله ای رو بگی. اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ امام حسین فرمود که چرا ما بر حقیم. بلا فاصله، اگه این سوال سوال حقیقی بود دنبال ادله و شواهد میگشت دیگه. رو چه حسابی ما بر حقیم؟ کی گفته ما بر حقیم؟ و کجا معلوم که بر حقیم؟ و کجا معلوم طرف مقابلمون حق نباشه؟ اونام نماز میخونن، اونام آیه قرآن میخونن، اونام تو سخنرانیشون 10 دقیقه 15 تا آیه قرآن میخونن. اینا بر علی اکبر قبلا حل شده است. لذا وقتی که میپرسه آیا ما بر حق نیستیم، امام حسین میفرماد ما بر حقیم، بلا فاصله میگه اذن لا نبالی ان نموت، لا نخاف ان نموت. دیگه از مرگ چه باکی، چه ترسی، چیزی منو از این طلب منصرف نمیکنه. روزه علی اکبر یه روزه سخت و سنگینیه. من همه قسمتاشو نمیگم، یکی دو گوشه این روزه رو اشاره کنم و عرضم تمام. وقتی که اصحاب به شهادت رسیدن، چون تا بودن اجازه نمیدادن بنی هاشم میدان برن، نوبت که بنی هاشم رسید، اول از همه علی اکبر اومد اجازه خواست. امام حسین هم بدون معطلی اجازه داد و خودش مهیا کرد علی اکبر رو برای میدان. خیلی عظمت میخواد این کار، پدر خودش مهیا کنه. مهیا کرد و فرمود حالا برو از خیمه مخدرات بنی هاشم با محارمت ودا کن. امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که روز عاشورا من حالم حال خوشی نبود، گاهی از هوش میرفتم. یه وقت به خودم اومدم، دیدم یکی داره دست و پای منو میبوسه. چشممو باز کردم، دیدم داداشم علی اکبره. گفتم برادر چی کار میکنی؟ گفت میخوام میدان برم، اومدم وداع کنم باهات. از اونجا وارد خیمه زنها و محارم خودش شد. مقاتل نوشتن اجتمعت النساء حوله کالحلقه، ریختن دورش حلقه زدن. حالا عمه هست، مادر هست، همسر هست، دختر هست، خواهر هست، اینا همه دورش حلقه زدن. یه جوونی مثل علی اکبر که فرسان الهیجا نوشته هر وقت تو مدینه مخصوصا با قمر بنی هاشم را میافتاد، میدویدن همدیگر رو خبر میکردن، میدن به تماشا میایستادن. اینجوری برای مردم مدینه بودن، برای خانواده شون چه حس و حالیه. وقتی ریختن دورشو گرفتن، یکی آستینشو داره میکشه، یکی پر کمرشو داره میکشه. لا تستعجلن فی القتال، انقدر برا میدون رفتن عجله نکن، شتاب نکن. امام حسین دید وداع علی اکبر طولانی شد. حضرت اومد بازوی پسر رو گرفت. هر پدری باشه از خداشه معطلش کنن، اما اومد بازوی پسر رو گرفت، از بین جمعیت زنها پسر رو بیرون می آورد، فرمود رهاش کنید. فانه ممسوس فی الله، پسرم محو خداست، دیوانه خداست، شیفته خداست، واله خداست، ممسوس فی الله. امامش داره این حرفو میزنه، اهل قلوب نیست، اهل مبالغه نیست، اهل اغراق نیست، حقیقت مطلبو میگه. به چه درجه ای از عرفان رسیدی که امام زمانت بگه تو دیوانه خدایی؟ ممسوس فی الله. بعد بیرون خیمه خود حضرت وداع کرد. چه وداعی و چی به دل امام حسین گذشت فقط خدا میدونه. همین که اکبر عازم شد، نظر الیه نظر آیس، مثل یک ناامید به اکبر نگاه کرد. دست زیر محاسن گرفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدای شاهد باش کیو فرستادم مقابل این نامرد مردم، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. برو ای ماه برو، برو ای ماه برو، نکشم آه برو، نکشم بهر تسکین دلم پیش من راه برو، پیش من راه برو. یوسف مصری اگر طلعت ما تا ابد سفره زیبایی خود برچیند، پسرم آهسته پسرم، پسرم آهسته. دیگه بقیه رو بمونه الا یه جمله، ما میشنویم اربن اربا کی میفهمیم یعنی چی. صدا زد جوانای بنی هاشم بیاید بدن علی رو ببریم خیمه دارالعلوم. جوانای بنی هاشم همه عاشق علی اکبرن، همه سراسیمه با این ندای ابی عبدالله خودشونو میرسوندن، اما تا از دور چشمشون به اکبر میافتاد همونجا مینشستن. چی گذشت به آقامون حسین حسین